www.ezdat.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
از اینکه همراه رادیو گفتگو هستید از شما ممنون و سپاسگزاریم. برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
درخت و درختکاری یکی از گزاره‌های راهبرد محور در حفظ محیط زیست که همه کشورها از این تمهید به منظور پاسداری محیط زیست بهره می‌برند. فرهنگسازی در امر درختکاری چگونه مؤثر است؟ چطور میتوان از این تمهید اثر بخش در پایداری محیط زیست استفاده کرد؟ مهمترین چالش‌ها و موانع درختکاری در کشور کدامند؟
دقت کردین چقدر تعداد وسایل نقلیه زیاد شده و این باعث شده هوای شهرمون آلوده باشه و نفس کشیدن برامون سخت بشه؟ به نظر کنشی میتونه جلوی آلودگی هوا رو بگیره. بله درسته، درخته که میتونه این اثر خارق‌العاده رو داشته باشه. اما خب تعداد درخت های کره زمین از 60 سال پیش تا الان نصف شده و همین جور داره کمتر هم میشه. درخت هایی که هر کدومشون اکسیژن یک خانواده 4 نفره رو تأمین میکنن. هر سال 100 درخت بالغ بر 60 کیلوگرم آلاینده رو از طبیعت میگیرن. علاوه بر اینها درخت ها در تعیین دمای منطقه نقش دارن، یعنی هوای یک منطقه درختکاری شده میتونه تا 11 درجه سانتیگراد خنک‌تر از منطقه بی درخت مجاور باشه. اگر ما با درخت ها آشتی کنیم به همراه هم کلی از مشکلات آلودگی رو حل میکنیم. مثلا میتونیم با کاشت 5 درخت آلودگی یک موتورسیکلت 125 سیسی رو خنسا کنیم و یا با کاشتن 6 درخت میشه آلودگی یک خودروی معمولی رو از بین ببریم. نهال کاری همگانی برای ایرانی سرسبز.
عرض سلام و وقت بخیر محضر همه شما شنوندگان عزیز. با افتخار از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها محضر شما عزیزان هستیم. برنامه 360 درجه، برنامه زمین 360 درجه را تقدیم محضر شما عزیزان میکنیم با عنوان نقش و اهمیت درخت و درختکاری در حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارند جناب آقای دکتر نوری، مشاور حقوقی پارلمانی سازمان منابع طبیعی کشور و مدرس دانشگاه، و جناب آقای دکتر کیانی، پژوهشگر اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست و مدرس دانشگاه. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه آلودگی هوا یکی از موارد و معضلات های آسیب های اجتماعی است، میخوایم در این برنامه گفتگو داشته باشیم. شما عزیزان هم اگر در خصوص موضوع برنامه مطلبی دارید از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 یا روابط عمومی دیدگاه خودتون رو به اشتراک بگذارید. همکاران ما در سازمان محضر شما عزیزان هستند. محضر جناب آقای دکتر کیانی، پژوهشگر اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست و مدرس دانشگاه. عرض سلام وقت بخیر به استودیو، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوشحالم از اینکه در خدمت شما و همه عزیزان هستم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. جناب آقای دکتر نوری، مشاور حقوقی پارلمانی سازمان منابع طبیعی کشور و پژوهشگر و مدرس دانشگاه. عرض سلام وقت بخیر به استودیو، خوش آمدید.
به نام خداوند اندیشه و عقل و هوش، بعدم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. خدمت شما بزرگواران هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر نوری، با توجه به اینکه خب یکی از مواردی هایی که در بحث جلوگیری از آلودگی هوا وجود داره نقش و اهمیت درخت و درختکاری، اساسا میخوایم ببینیم که چه راه تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده و اون چالش ها و موانع ها رو توی برنامه میخواییم با همدیگه گفتگو داشته باشیم. به همراه جناب دکتر کیانی آغاز بحث رو بفرمایید.
بله، یقیناً یکی از مؤثرترین راهکارها برای کنترل آلودگی به ویژه آلاینده هایی که در جو پدیدار میشن، در فضای فوقانی زمین قرار میگیرن، درخت و درختکاریه. دنیا به این نتیجه رسیده، استعذار دارید که از زمانی که حقوق بین الملل محیط زیست شکل گرفته از سال 1972 به بعد، در تمامی کنوانسیون ها بلا استثنا به موضوع درختکاری توجه شده.
بله.
از سوی دیگه حضرت علی و همه عزیزان شرمنده استعذار دارند که وقتی یک کنوانسیون، یک معاهده، یک قرارداد بین المللی فرایند قانونگذاری رو به استناد ماده 9 قانون مدنی در کشور طی میکنه، به عنوان یک قانون داخلی و حقوق داخلی ما هم پذیرفته شده است. از اونجایی که ما در تمامی این کنوانسیون هایی که خدمتتون عرض کردم از سال 1972 تا کنون وضع شده همه رو اومدیم و به عضویتش در اومدیم، بنابراین همه اینها در حکم قوانین داخلی ما هستند و حقوق داخلی ما. علاوه بر این، در حقوق داخلی ما در قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در ماده 15 تکلیف‌های معینی رو برای دستگاه‌های مختلف طراحی کرده تا اینکه ما بتونیم میزان پوشش گیاهی رو در کشورمون افزایش بدیم. در قانون هوای پاک در سه ماده به صراحت به بحث توسعه درختکاری توجه داره و این نشون میده که قانونگذار علی رغم محدودیت‌هایی رو که فکر میکنه ما در بحث درختکاری داریم، ولی اهمیت این موضوع رو درک کرده و دستگاه اجرایی رو مکلف به این کرده که بیان و بحث درختکاری رو پی بگیرن. درختکاری اهمیتش بسیار فراتر از اونیه که ما در یک کلمه به عنوان درخت از اون یاد بکنیم. استعذار دارید که تاباوری سرزمینمون، تاباوری کره زمین بستگی به این داره که ما بتونیم اکوسیستم طبیعی اون رو حفظ بکنیم و مهمترین رکن برای تاباوری و پایداری کره زمین و سرزمینمون درخت، درختکاری و نهایتا جنگل هستند. چرا؟ یه اکوسیستم بسیار پویا و پیچیده‌ای رو شکل میدن که این اکوسیستم پویا و پیچیده سبب شده که کره زمین تا کنون تاباوری داشته باشه و از این پس هم نیازمند اینیم که بر همین مبال بتونیم جنگل هامون رو با شکوه بیشتری حفظ بکنیم تا بتونیم اون اکوسیستم طبیعی که کره زمین رو شکل میده حفظ بکنیم. استعذار دارید که ما نمیتونیم، مخصوصا فکر میکنم همین یکی دو روز گذشته بود بحثی شده بود، جناب آقای دکتر عارف هم یه نکته ای رو اشاره فرمودند که ما نهایتا مهمترین و بزرگترین مشکلی که در آینده پیش رو داریم ناترازی برق و آب و برق و گاز و اینها رو شاید بشه یه جوری تحمل کرد، اما ناترازی آب یا بی آبی رو به هیچ شکل دیگه نمیشه تحمل کرد. ما مشکل بزرگی رو داریم در کشورمون در خاورمیانه، چندین ساله که راجع به اون صحبت میکنن و اون هم اینه که در آینده بسیار نزدیک بزرگترین تهدید برای تاباوری سرزمینمون مشکل آبه.
بله.
ما در حال حاضر بیشتر از اون که هم در قانون هم در اجرا به بحث تولید یا همون استحصال آب و تغذیه منابع آبهای زیرزمینیمون توجه داشته باشیم، بیشتر به مصرف و فروش آب داریم توجه میکنیم.
بله.
و این سبب این نخواهد بود که ما بتونیم ناترازی رو جبران بکنیم و بتونیم تاباوری و پایداری رو داشته باشیم، یا اینکه منابع آب مورد نیاز رو در آینده بتونیم تأمین و شکوفا بکنیم. راهکار اصلی برای اینکه ما بتونیم بر این ناترازی غلبه پیدا بکنیم، نیازمند اینیم که ما حوزه های آبخیزمون رو غنی بکنیم و توانایی استحصال آب حوزه های آبخیزمون رو ارتقا بدیم. مهمترین راهکار برای اینکه ما بتونیم استحصال آب داشته باشیم اینه که ما باید پوشش درختی، پوشش گیاهی رو در عرصه های آبخیزمون ارتقا بدیم، و یعنی درخت و درختکاری مهمترین رکن برای تاب‌آوری سرزمین، به ویژه در بحث مدیریت آب و کنترل آلاینده های جوی هستند.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتون. بحث جناب دکتر کیانی، پژوهشگر اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین مدرس دانشگاه. بفرمایید آقای دکتر.
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، منابع طبیعی به طور کلی دو تا کارکرد اساسی دارن.
بله.
یکی کارکرد اقتصادی و یکی کارکرد زیست محیطی، که حالا میتونیم ساماندهی گردش آب در طبیعت، تلطیف و پایش هوا، کاهش سیل رو از کارکردهای زیست محیطی منابع طبیعی بدونیم. مسئله از جایی شروع میشه که بین کارکردهای منابع طبیعی ما دوچار ارجحیت میشیم از کارکرد اقتصادی به کارکرد زیست محیطی. یعنی برای سیاستگزار منافع اقتصادی منابع طبیعی اولویت پیدا میکنه به منافع زیست محیطی که در آینده خواهد داشت، و نتیجه اون چه خواهد شد؟ نتیجه اون تخریب گسترده منابع طبیعی، از بین رفتن اکوسیستم ها، تخریب محیط زیست و مسائل از این دست خواهد بود که ما در حال حاضر داریم نتایج این موضوع رو میبینیم. اگر ما امروز موضوع فرسایش خاک رو داریم، موضوع آلودگی هوا رو داریم و مسائلی از این دست رو داریم، نشأت گرفته از این هست که تفکر اقتصادی منابع طبیعی ما اولویت داره بر تفکر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست. خب، جنگل ها هم به عنوان یک بخش بسیار مهم منابع طبیعی در هر کشوری کارکردهای بسیار حیاتی دارند، از تولید اکسیژن گرفته، پایش هوا گرفته، ایجاد منظرگاه های تفریحی گرفته، کاهش سیل گرفته و اثراتی که بسیار بسیار مؤثر هستند بر حیات سرزمینی یک کشور.
بله.
در نتیجه همین نگاه اشتباهی که در طی نیم قرن اخیر بر سیاستگذاری ما حاکم بوده، ما در حال حاضر بحران منابع طبیعی رو جزء 5 بحران اصلی کشور می‌دونیم. یعنی ما در کنار مسائل مثل اشتغال، مثل رکود اقتصادی، بحران منابع طبیعی رو داریم و همچنین از دست دادن تنوع زیستی بود.
بله.
پس مسئله جدی‌تر از حدی هست که ما به اون فکر می‌کنیم، و اگر تصور میشه صرفاً با درختکاری میشه این مسائل رو حل کرد، تا حد زیادی ما اشتباه فکر می‌کنیم. درختکاری و قبل از اون حفظ جنگل‌ها یکی از راه‌هایی هست که ما باید پیش بریم تا بتونیم تا حدی مسائلی که دوچار اون هستیم حل کنیم. اما قبل از اون تغییر در نوع نگاه سیاست گذار، تغییر در نوع مدیریت و حکمرانی اقتصادی کشور اولویت هست.
بله.
و صرفاً با میگم که مسائل این چنینی، من یادم هست که طرحی داشت دولت قبل، فکر میکنم 1 میلیارد درخت برای کاشتن، اینطور طرحی بود، طرح 1 میلیارد درخت، نمیدونم حالا عددش همینقدر بود یا نه، چون واحد یک رو ما کلن دوست داریم، 1 میلیارد رو، به نتیجه نرسید. چرا که صرف درخت کاشتن که مسئله رو حل میکنه؟ وقتی که درخت، به فرض اینکه ما درخت کاری هم انجام دادیم، خب چطور میخوایم اون رو نگهداری کنیم؟ چطور میخوایم اون رو حفظ کنیم تا بتونیم به نتیجه برسیم؟ و قبل از اون ما در زمین نگهداشت جنگل ها چه کاری انجام دادیم؟ و آیا حفظ و نگهداشت جنگل ها راحت تر از این نیست که ما بخوایم مجدداً صرفاً با درختکاری به حل مسائل بپردازیم؟ این موضوعی هست که به هر حال باید بیشتر به اون پرداخت. از نظر من مسائل ما عمق بیشتری داره، مسائل منابع طبیعی محیط زیستمون، که نیازمند این هست که عمیق‌تر به اون بپردازیم.
خیلی ممنونم. در خدمت شما شنوندگان عزیز همراهان خوب برنامه زمین 360 درجه هستیم. تقدیم می‌کنیم موضوع برنامه را به عنوان نقش و اهمیت درخت و درختکاری در حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارند جناب دکتر نوری، مشاور حقوقی پارلمانی سازمان منابع طبیعی کشور و مدرس دانشگاه، و جناب دکتر کیانی، پژوهشگر اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین مدرس دانشگاه. شما همراهان خوب برنامه زمین 360 درجه و دغدغه‌مندان در حوزه محیط زیست، لطفاً از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان دیدگاه، پیشنهادات و انتقادات خودتون را در خصوص موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. همکاران ما در سازمان صدای شما خواهند بود، مطالبی که در این حوزه هست را اعلام خواهند کرد. آقای دکتر نوری، ادامه توضیحات ازتان.
بله، به نکته بسیار مهمی اشاره شد، اون هم این که آیا حفظ درخت ها، حفظ جنگل ها نباید اولاتر باشه؟ دقیقاً اولویت اساسی همینه. در اصل 50 قانون اساسی که به درستی هم تدوین شده، اومده که در صورتی که ملازمه‌ای بین فعالیت‌های اقتصادی با محیط زیست ایجاد بشود، ما باید محیط زیست رو بر فعالیت اقتصادی ترجیح بدیم.
بله،
استحضار دارید که قانون اساسی ما در سال 1358 تصویب شده، یعنی یه چیزی حدود 45 سال پیش، و موضوع توسعه پایدار در دهه 90 که آغاز شده، بعد از فرایندهایی بوده که در کشور ما در خصوص توسعه پایدار به درستی تدوین شده. در قانون اساسی کشور ما این اصل اومده، بعدش ما در اصل توسعه پایدار رو در کنوانسیون‌های بین‌المللی شاهد هستیم، و زودتر از این هم می‌بینیم که زمانی که در دهه 40 1340 40 خرده‌ای بود که ما اونجا می‌بینیم در قوانینمون به موضوع آمایش سرزمین می‌پردازه، و می‌بینیم که عزیزان دانشمندان ایرانیمون در نشست 1972 سکانداری می‌کنند و میان و موضوع توسعه پایدار رو در کشور، در دنیا مطرح میکنند و پیگیری میکنند.
بله،
از سوی میبینیم که مقام معظم رهبری هم در فرمایشاتشون دارن که آن درختی که 100 سال 200 سال عمر دارد و این درخت های مجموعه عظیم جنگل ها که با ارزشند، اینها را بایستی ما نگه داریم و نگذاریم به اینها تعرض شود، در حالی که همه این نگاه بسیار ارزشمندی است، نشون میده که ما حتی جلوتر از جامعه جهانی به حفاظت از جنگل ها و پوشش گیاهی مون توجه داریم. متاسفانه هر از چندگاهی میبینیم که در توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس،
بله،
یا بخشی از بدنه اجرایی کشور، یا در برخی از تصمیماتی که در بخش اجرا گرفته میشه، تعرضاتی به جنگل ها و مراتع ما صورت میگیره. برای اینکه ما بتونیم این تعادل بخشی رو داشته باشیم، بسیار پیگیری شد. در قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1389 با پیگیری های مجدانه‌ای که اندیشمندان و حقوقدانان محیط زیست کشور داشتند، به اتفاق رئیس وقت سازمان منابع طبیعی کشور جناب آقای دکتر فرود شریفی که دوران ایشون در بحث قانون‌گذاری یک دوران باشکوهی بوده، و این قانون افزایش بهره‌وری یکی از قوانین بسیار متمدنانه در این بخش منابع طبیعی کشوره، اونجا می‌بینیم که بنده به ماده دوازده قانون میاد تصریح میکنه که هر گونه فعالیتی اقتصادی که حتی توسط بخش دولتی قرار انجام بشه، باید ملزم به جبران خسارت باشه به محیط زیست و اعاده به وضع سابق رو انجام بدیم. یعنی این مهم درک شده، توسط اندیشمندان بسیار هم پیگیری شده، اما استحضار دارید که متاسفانه برخی از افراد که به منافع کوتاه مدتشون فکر میکنن یا به رأی‌آوریشون فکر میکنن و فکر میکنن فقط باید به 4 دوره مجلس، یعنی 4 سال خودشون، به رأی‌آوری مجددشون توجه داشته باشن، مواردی رو مطرح میکنن، از جمله این که تصرفات غیر قانونی که در عرصه‌های منابع طبیعی شکل می‌گیره تا زمانی که مرجع قضایی حکم نداده این در اختیار متصرف غیر قانونی قرار بگیره بدون توجه به آثار سویی که بر جای خواهد گذاشت. استحضار دارید که بالغ بر 95% مردم سراسر جهان آدم های قانونمندی هستن، به قوانین احترام میذارن، کمتر از 5% که به قانون احترام نمیذارن و در بین این 5% 5% آزمندانه رفتار میکنن و ما در جاهایی که قوانینمون به گونه‌ای باشه که فرصتهایی رو ایجاد بکنه برای آزمندان و سوء استفادگران، به ویژه در بحث سیاست جنایی که ما پیش میگیریم، مثل همین موضوعی رو که عرض کردم و پیشنهاد شده بود متاسفانه در دو برنامه قانون بودجه سالانه هم تصویب شده بود و در برنامه هفتم پیشنهاد که شده بود خوشبختانه با همتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد جلوی اون گرفته شد، نشون میده که ما باید سیاست جناییمون رو به گونه‌ای پیش ببریم که فرصت برای آزمندی و آزمندان ایجاد نشه تا برن قانون‌گریزی بکنن و تصرف بکنن، تخریب بکنن عرصه‌های منابع طبیعی کشور رو، درختان 100 ساله و 200 ساله‌ای که مورد تاکید مقام معظم رهبری هست، حفظ اون، همه دانشمندان و اندیشمندانمون و همه اونهایی که برای سرزمینمون دل می‌سوزونن اونها رو باید حفظ بکنیم. بنابراین باید نگاهمون در قانون‌گذاری برای حفاظت از این عرصه‌ها باشه، چرا که ما میراث‌دار و امانت‌دار نسل‌های گذشته و نسل‌های آینده ایم. باید میراثی که به ما واگذار شد رو به درستی حفظ بکنیم و تحویل بدیم به نسل‌های آینده تا باوری سرزمینمون ایران عزیز اسلامیمون که دارای یکی از رکوردداران کشورهاست در بحث تنوع اقلیمی، برای اینکه ما بتونیم این تنوع اقلیمی که 11 اقلیم از 13 اقلیم رو که در دنیا داریم در کشورمون داریم رو حفظ بکنیم، باید به منابع طبیعی اون توجه شایسته‌ای داشته باشیم. درخت رکن اصلی است، ابتدا باید به حفاظت از درختان موجود توجه بکنیم و درختکاری که فرمودن طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت بوده، از سال 1402 استارتش خورده، این هم دارای مبانی حقوقی بوده، نه طرحی رو که سازمان اومده باشه، سازمان منابع طبیعی کشور اومده باشه مطرح کرده باشه. پایه هاش برمیگرده به کنوانسیون تغییر اقلیم، ما در اونجا ملزم میشیم، عرض کردم ما کنوانسیون تغییر اقلیم رو پذیرفتیم، عضو اونیم، بنابراین در حقوق داخلی ما هم هست، ما ملزم شدیم هم در کاهش انتشار کربن و هم در ترسیب اون تلاش بکنیم. قرار شد که دنیا در راستای ترسیب کربن 1 تریلیون درخت بکاره، سهم ایران شد 1 میلیارد برای یک دوره، یک بازه 4 ساله نه 1 ساله، هر سال 250 و حضرت و مقام معظم رهبری هم در فرمایشاتشون برای هر ایرانی است درخت رو توصیه فرمودن و دولت مکلف شد برای کاشت 1 میلیارد درخت برای دوره 4 ساله. چرا منابع طبیعی کشور تولیتش رو عهده‌دار بود؟ برای اینکه متولی بالغ بر 83% از عرصه‌های سرزمینی کشوره که منابع طبیعی کشورمون رو شکل میده. از اونجایی که مدیریت منابع طبیعی کشور که جنگل‌ها و مراتع در اون هستند و درختان، بیشتر درختان در منابع طبیعی شکل گرفتند و در اونجا قرار دارند، تولیتش با منابع طبیعی بود، قرار شد که به عنوان متولی امر تولیتش رو عهده‌دار باشه و قرار شد این امر با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی کشوری، لشکری و مشارکت همه مردم و شرکت‌های خصوصی که مکلفند و دارای بر اساس قانون هم مسئولیت اجتماعی قانونی دارند و برخی هم داوطلبانه میان علاوه بر مسئولیت اجتماعی قانونیشون در راستای بهبود و ارتقای کیفیت محیط زیست تلاش میکنن بیان مشارکت بکنن تا بتونیم 1 میلیارد درخت رو انشاءالله در طی 4 سال بکاریم و این مقدمه ای باشد برای توسعه درختکاری و حفاظت از سرزمینمون انشاءالله.
بله خیلی ممنونم، در خدمت شما شنوندگان عزیز همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه هستیم. تقدیم میکنیم برنامه زمین 360 درجه را محضر شما عزیزان با عنوان نقش و اهمیت درخت و درختکاری در حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا. با ما همراه باشید.
گیاهان سبز در نتیجه عمل کربنگیری مرتبا گاز کربونیک هوا رو که در اثر تنفس موجودات زنده و فعل و انفعالات شیمیایی و آلودگی های محیط زیست وارد هوا میشن جذب کرد و گاز اکسیژن که یک ماده حیاتیست رو پس میدن. یه درخت تو مدت یک سال به اندازه 250 تا 400 لیتر آب رو به بخار تبدیل میکنه. درختان در تعیین دمای منطقه نیز نقش دارن، به طوری که هوای یه منطقه درختکاری شده میتونه تا 11 درجه سانتیگراد خنک‌تر از منطقه بی درخت مجاور باشه. هر درخت در سال به طور متوسط بین 25 تا 30 کیلوگرم اکسیژن تولید میکنه. از طرفی بدن یه انسان بالغ روزانه به حدود 0.7 کیلوگرم اکسیژن نیاز داره که در سال میشه 250 کیلوگرم. در نتیجه هر کدوم از ما برای تامین اکسیژنمون نیاز به حدود 10 درخت داریم. پس حداقل به تعداد مورد نیاز خودمون درخت بکاریم.
در خدمت شما عزیزان هستیم. مهمان بزرگوارمون جناب آقای دکتر کیانی، پژوهشگر اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست و مدرس دانشگاه. ادامه توضیحات رای دکتر میشنم.
خواهش میکنم. ببینید، ما شاید نقطه آغاز مسائلمون این هست که بین واقعیت ها و آرمان ها نمیتونیم به خوبی تمیز قائل بشیم.
بله.
شاید اگر حالا میگم که ما بتونیم به جای 1 میلیارد 10 میلیارد درخت بکاریم، این خیلی مطلوب هست، اما مسئله این هست که حفظ و نگهداشت این درخت ها مهمتر از اون هست که ما بگیم یک آماری بدیم که ما 1 میلیارد مثلا درخت، نمیدونم از اون زمانی که شروع شده الان چند سال گذشته و ما چه خروجی داشتیم، چه تعداد درخت کاشتیم و چقدر از این درختان حفظ شدن. آب این مورد نیاز، خب آب بسیار زیادی نیاز هست برای این تعداد درخت، چطور باید تأمین بشه، آیا بین مسائل فکر شده یا نه. اما ما قبل اون ما یک مسائل بسیار جدی در بحث جنگل هامون داریم.
بله.
موضوعاتی که ما در جنگل ها داریم میبینیم، مشاهده میکنیم، از بین رفتن درختان، فرسایش خاک، این همه این مسائل به جای خود باقی هست. ما این مسائل رو حل نکردیم و دنبال این هستیم که منابع جدیدی رو اضافه بکنیم. ببینید الان ما بحث بهره برداری بیش از حد از جنگل ها رو داریم.
درسته.
به خاطر به حال منافع اقتصادی و استفاده از چوب. بحث تغییر کاربری جنگل ها رو داریم به زمینای کشاورزی، صنعتی، مراتع و غیره. موضوع بارندگی اسیدی رو داریم، موضوع تغییر اقلیم داریم، موضوع بسیار بسیار مهم آتش سوزی در جنگل ها رو داریم که منشأ اینها تا حد زیادی انسانی هم هست. بس آفت های درختان رو داریم که توی جنگل های بخصوص حوزه زاگرس این موضوع جدی هست و یک جور رها شدگی توی موضوع مدیریت منابع طبیعی به چشم میخوره. کما اینکه ما در سابقه‌ای که داشتیم به لحاظ توسعه صنعتی و اقتصادی به معنی کلمه نابود کردیم منابع طبیعیمون رو. شما ببین در یک آبگیری سد کارونسته نزدیک 100,000 اصل درخت بلوط از بین رفت.
بله.
درخت بلوطی که هر اصلش تا 200,000 دلار ارزش براش ارزش تخمین زده میشه به این شکل نابود شد. و چه جایگزینی صورت گرفت؟ اگر شما تشریف بدید هم مناطق زاگرس نشین، نه تنها تأخیری، یعنی ما اینها رو که از دست دادیم، هیچ، بحث آفتهای شدید درختان که اونجا به وجود اومده با حال خودش رها شده و در حال پیشروی هم هست. این موضوع منظور این هست که ما باید در وهله اول با یک واقع‌بینی نسبت به آنچه که داریم و اون بحران‌هایی که من میگم خدمتون، بحران منابع طبیعی ما سومین یا چهارمین بحران جدی کشور هست. ما بحث آب یک بحث بسیار جدی است که تا تخمین زده بشه که ما سال 1415 با مسئله جدی کمبود آب شرب مواجه خواهیم بود. ما این مسائل رو رها کردیم، بحث کشاورزی رو به طور کلی رها کردیم که داره منابع آبی کشور رو از بین میبره و رفتیم سراغ مسائلی که در جای خود خوب هستن، اما اولویت کشور در حال حاضر نمیتونن محسوب بشن. ما اگر امروز میبینیم که آلودگی هوا داره به این شکل نفس مردم رو میگیره و تا حتی به لحاظ اقتصادی تخمین زده میشه تا 23% جی دی پی ما رو کاهش داده، همه اینها برگرفته از یک مدیریت ناکارآمد، غیر علمی و غیر استانداردی هست که ما رو به این وضعیت فعلی رسونده. پس بازنگری ما قبل از اینکه باز هم میگم که در حوزه منابع طبیعی باشه، باید در زمینه اقتصادی ما باشه. تکلیف دولت ها باید مشخص بشه با نسبت به کارگیری منابع طبیعی در اقتصاد. هیچ نشانه ای از تغییر این رویکرد دیده